ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه دوم دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران مینا بهارمست است با دستی پر از خبر. بشنویم از او.
سلام شنوندگان عزیز، شرکت ایرباس اعلام کرد که روز پنجشنبه با شرکت هواپیمایی ایران هما قرارداد خرید 100 هواپیما را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ایرباس در اطلاعیه اعلام کرد که قرار است مطابق این قرارداد 46 هواپیمای ایرباس از نوع 320، 38 هواپیما از نوع 330 و 16 هواپیما از نوع 350 از اوایل سال 2017 میلادی تحویل داده شود. مجوز فروش این هواپیماها را به ایران دایره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا در شهریور و آبان ماه امسال صادر کرده بود. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که اولین هواپیما از نوع 321 پس از ایام نوروز 96 و فعلا در گام اول 3 هواپیما تحویل داده می شود. و افزوده که کلن در سال 2017 حدود 7 الی 8 هواپیما از شرکت ایرباس تحویل می گیرند و برای هواپیماهای بعدی نیز به مرور تفاهمات مالی انجام می شود. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اولین هواپیما تا کمتر از یک ماه دیگر تحویل داده می شود. خبرگزاری فرانسه ارزش این قرارداد را بیش از 18 میلیارد دلار گزارش داده است. صلیب سرخ جهانی و تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که آخرین غیر نظامیان و شورشیان را ساعتی دیگر از شرق حلب تخلیه می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل صلیب سرخ جهانی، از روز چهارشنبه بیش از 4000 نفر از شورشیان با استفاده از خودروهای شخصی، وانت و وسایل نقلیه دیگر شرق حلب را ترک کردند. سازمان ملل نیز در تخلیه حدود 35000 نفر از غیر نظامیان و شورشیان در کل در چند روز گذشته خبر داده است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که شماری از ناظران بین‌المللی در شرق حلب هم‌اکنون ناظر بر آخرین مرحله تخلیه هستند. با تکمیل شدن این مرحله ارتش سوریه کنترل شهر را به دست خواهد گرفت. نماینده دائم ایران در سازمان ملل قطعنامه تصویب شده در مجمع عمومی این سازمان را برای تشکیل هیئت تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی در سوریه حرکتی مخرب دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین دهقانی، سفیر ایران در سازمان ملل، گفته است که این قطعنامه میتواند تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را تضعیف کند. قطعنامه پیشنهادی لیختنشتاین و قطر روز چهارشنبه با رأی 105 کشور در مجمع عمومی به تصویب رسید. ایران، روسیه و 13 کشور دیگر با آن رأی منفی و 52 کشور هم با آن رأی ممتنع دادند. باراک اوباما اخیراً حکومت‌های سوریه، روسیه و ایران را تنها مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب توصیف کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ادامه سفر خود به آسیای میانه عصر پنجشنبه وارد بیشکک، پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی پیش از قرقیزستان به قزاقستان و ارمنستان رفته بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان دیدن رئیس جمهوری ایران از این کشورها، اسناد همکاری میان طرفین امضا شد. رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواست شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت مصر که روز چهارشنبه این پیشنویس را ارائه داده بود، خواستار به تعویق افتادن رأی‌گیری برای رایزنی‌های بیشتر در این باره شده، اما زمان دیگری اعلام نشده است. برخی دیپلمات‌ها به این خبرگزاری‌ها گفتند که ممکن است رأی‌گیری روز جمعه انجام شود. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داده است که مقام‌های اسرائیل در تماس با مقام‌های مصر از آنها خواسته بودند رأی‌گیری را به تعویق بیاندازند. ساعتی پیش از آن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از دولت اوباما خواسته بود تا این قطعنامه را در شورای امنیت وتو کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، هم در توییتر خود خواستار وتو این قطعنامه شده و گفته بود که مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها تنها باید از طریق مذاکرات مستقیم میان طرفین حل شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درگیری‌ها میان ارتش آزاد سوریه و ارتش ترکیه با داعش در منطقه الباب.
برای کردها بسیار اهمیت داره، به این دلیل که میتونسته کانتون کردها رو به هم وصل کنه. برای ترکیه هم برعکسش، به این دلیل که مانع پیوستن کانتون های کردی به هم بشه اهمیت داره.
جنجال ها بر سر آنچه وزیر امور خارجه ایران در جلسه غیر رسمی، خصوصی و محرمانه گفته است.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که منظور آقای ظریف قانون آیسا یا همان قانون تحریم‌های داماتور بوده، اما آقای کریمی قدوسی این موضوع را به کل برجام نسبت دادن.
تیم ملی فوتبال ایران در رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال پس از 10 سال برای نخستین بار رتبه اول آسیا را به خود اختصاص داد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز گذشته اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 105 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع به قطعنامه‌ای رأی دادند که به موجب آن تیمی تحقیقاتی برای بررسی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در طول جنگ داخلی در سوریه تشکیل خواهد شد. نمایندگان سوریه، روسیه و ایران هر سه به این قطعنامه اعتراض کرده و علیه آن سخنرانی کردند. مسئله جنایات جنگی در سوریه در حالی مجدداً مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته که درگیری‌ها به شمال و منطقه الباب رسیده است. درگیری میان نیروهای داعش که کنترل شهر را به دست دارند و نیروهای ارتش آزاد سوریه و ارتش ترکیه. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم از رادیو فردا.
صدها تن از غیر نظامیان حلب همراه با کودکانی پیچیده شده لای پتوهای ضخیم روز چهارشنبه و زیر بارش سنگین برف شهر حلب را ترک کردند و حالا تمرکز خشونت‌ها متوجه الباب در شمال شرقی حلب شده است، شهری که به مرز ترکیه نزدیک است و ارتش ترکیه را نیز درگیر خود کرده. الباب در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش است و درگیری ها در این منطقه ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. اما این درگیری برخلاف حلب میان نیروهای داعش و نیروهای اسد که تحت حمایت ایران و روسیه اند نیست. این بار نیروهای ارتش ترکیه اند که در همراهی نیروهای ارتش آزاد سوریه از مخالفان بشار اسد قصد بازپسگیری شهر را دارند. نیروهای ترکیه روز گذشته در یکی از خونبارترین درگیری‌ها برای این ارتش 10 سرباز را در جریان حملات انتحاری از دست داد و آنطور که خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد، نزدیک به 30 غیر نظامی نیز در شهر الباب در جریان حملات هوایی ترکیه جان باختند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به درگیری‌های الباب و پیشروی نیروهایش در این منطقه پرداخته بود.
اکشام ساعت درنده Genelkurmay başkanımızla görüştüm.
عصر امروز با رئیس ارتش دیدار کردم. شهر الباب در حال حاضر در محاصره کامل سربازان ما و ارتش آزاد ترکیه است. البته داعش دست به هر کاری میزند، از بمب‌گذاری انتحاری، بمب‌های دستساز یا هر گونه حمله دیگری استفاده میکند. متاسفانه در روزهای اخیر چند سرباز را از دست دادیم، اما اتوبان وصل کننده حلب به الباب در حال حاضر در کنترل کامل ارتش آزاد سوریه و نیروهای ماست. امیدوارم که به زودی الباب آزاد شود و مردم این منطقه بتوانند در سرزمین خودشان زندگی کنند.
مالسف بیرکچ شهیدیمیز اولدو، یارالارمیز اولدو.
وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرده که عملیات در منطقه الباب وارد فاز تازه‌ای شده و نیروهای ارتش در معیت ارتش آزاد سوریه این شهر را از تمامی نیروهای داعش پاک خواهند کرد. هیمن سیدی کارشناس امور کردها مقیم انگلستان معتقد است که شهر الباب برای گروه‌های بسیاری از داعش گرفته تا کردها و نیروهای اسد اهمیت دارد و اگرچه نیروهای اسد و ائتلاف ایران و روسیه نیز مایل به آزادسازی این منطقه اند، اما بنا به دلایلی در این درگیری حضور ندارند.
برای کردها بسیار اهمیت داره، به این دلیل که میتونسته کنترل کردها رو به هم وصل کنه. برای ترکیه هم به همین دلیل و برعکسش، به این دلیل که مانع پیوستن کنترل های کردی به هم بشه اهمیت داره. شهر الباب همچنین برای دولت اسد و متحدانش هم بسیار مهمه، اما به هر حال آن موقعیتی که الان در صف بندی لایه بندی نیروهای مختلف صورت گرفته، دسترسی به الباب و حتی رقه پایتخت داعش رو برای نیروهای اسد بسیار دشوار کرده و این مناطق میشه گفت بیشتر حوزه نفوذ نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای ائتلاف و نیروهای ارتش ترکیه هست. و نکته ای که خیلی مهمه این بار برخلاف جرابلوس که بسیاری معتقد بودن که انگار درستی این شهر تحویل نیروهای ارتش آزاد و هواداران ترکیه داده شد، داعش در الباب داره مقاومت میکنه و احتمالاً حتی پس از ورود به شهر هم مقاومت ادامه داشته باشه.
اما چرا الباب برای ترکیه اهمیت دارد و چرا ترکیه در عملیات آزادسازی این شهر با نیروی هوایی و نیروی زمینی درگیر شده است؟ قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه مقیم قبرس.
ترکیه با توجه به این که با تسخیر الباب میتونه هم مانع از تشکیل کانتون کردی بشه و در این حال شاهراه اصلی داعش رو که از طریق این میتونه به سایر نقاط شمال سوریه دسترسی داشته باشه قطع میکنه. طبیعتا اگر کردهای سوریه بر شهر الباب احاطه داشته باشند، جلوی هم نیروهای داعش رو خواهد گرفت و هم جلوی نیروهای عملیاتی ترکیه رو. منتها ترکیه جای بر این داره که به هر نحوی از الباب رو به دست بیاره که بتونه در بازی سیاسی آینده بتونه کاردهای برنده خودش رو مورد استفاده قرار بده.
با آزادسازی حلب و محاصره الباب، کم کم دامنه درگیری ها به سوی شرق و شهر رقه نزدیک می شود. رقه مهمترین پایگاه نیروهای داعش در سوریه است. اما در میانه این درگیری ها که با حضور گروه های ذی‌نفع بسیاری در جریان است، غیرنظامیان خشونت غیرقابل توصیفی را متحمل می شوند. خشونتی که اعضای سازمان ملل متحد می گویند می تواند جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر باشد. در همین رابطه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به تشکیل تیمی تحقیقاتی رأی داد که قرار است جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی سوریه را بررسی کند. نمایندگان روسیه و ایران نیز به این قطعنامه اعتراض کردند و گفتند که تصویب یک قطعنامه این چنینی دخالت در امور داخلی سوریه است. روسیه و ایران مهمترین حامیان بشار اسدند.
و بهروز نعمتی نماینده مجلس میگوید محمد جواد ظریف عصر چهارشنبه با تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در یکی از دفاتر مجلس جلسه‌ای داشتند و در آنجا وزیر امور خارجه ایران گفته این جلسه غیر رسمی، خصوصی، محرمانه و غیر قابل انتشار است. اما خیلی زود محتوای این جلسه به بیرون درز کرد و حالا به جنجالی سیاسی بدل شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
تمام جنجال روزهای اخیر در عرصه سیاسی ایران از این جمله شروع شد که جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت محمد جواد ظریف در یک جلسه خصوصی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته من اعتراف میکنم که اشتباه کردم و به حرف جانکری اعتماد کردم. اگر استراتژی خودم را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم. میپذیرم که اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول میکنم. در مقابل بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته برداشت غلطی بوده که باعث این مشکل شده، زیرا آقای ظریف در آن جلسه گفته ما استراتژی را برای خودمان درباره تحریم ها تعریف کرده بودیم که باید آن استراتژی را انجام میدادیم، اما آن استراتژی انجام نشد و من اینجا اشتباه کردم. آقای نعمتی از قول آقای ظریف گفته باید بحث حذف آیسا یا همان تحریم‌های داماتو را در متن برجام می‌آوردیم، اما این آورده نشد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که منظور آقای ظریف قانون آیسا یا همان قانون تحریم‌های داماتو بوده، اما آقای کریمی قدوسی این موضوع را به کل برجام نسبت دادن. از سوی دیگه به گفته آقای نعمتی، آقای ظریف اعلام کردند که جان کری و آقای مونیز وزیر انرژی آمریکا گفتند که ما برای حل این مشکل راه حل‌هایی داریم و پیش از این موضوع خرید بوئینگ‌های ایران را هم با راه حل‌های مشابه حل کرده بودند. به گفته آقای نعمتی، آقای ظریف گفتن که نیم ساعت از زمان باقی مونده برای وتوی قانون آیسا از سوی آقای اوباما باقی مونده که جان کری با ایشون تماس گرفته و اعلام کرده که اگر آقای اوباما این قانون را وتو بکنن شما چه تعهدی میدین، که آقای ظریف در پاسخ گفتن اینجا ساعت 7:30 صبح هست و من فعلا نمیتونم هیچ تعهدی بدم و فقط میتونم موضوع را منتقل بکنم.
رسانه‌های ایران از قول برخی از نمایندگان مجلس گزارش دادند که در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با آقای ظریف اصلا محمد جواد کریمی قدوسی حضور نداشته است، اما این نماینده مجلس بعداً گفت فایل صوتی نشست را شنیده است. خیلی زود بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد و گفت نقل قول سخنان وزیر امور خارجه کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی است و به گفته او به منظور بهره برداری‌های خاص تحریر و تنظیم شده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
بنا در کمیسیون امنیت ملی مجلس این بوده که صحبت‌ها محرمانه بمونه، قرار نبوده کسی این صحبت‌ها رو بیرون مطرح بکنه، اما اینکه آقای کریمی قدوسی این صحبت‌ها رو بیرون آورده و فراتر از صحت و سقم موضوعات نقل شده، من فکر می‌کنم طرح این موضوع از سوی آقای کریمی قدوسی و بعد هم رسانه‌های نزدیک به سپاه در این مقطع متوجه به انتخابات سال 96 هست. رقبای دولت روحانی در این مقطع از سه مشکل رنج میبرند: یک، فقدان اجماع بر سر نامزد واحد; دو، عدم محبوبیت عمومی سیاست خارجی مد نظر اونها که افزایش تنش هاست در روابط با غرب، و سوم هم فقدان طرحی خاص برای خروج از رکود و بیکاری. طبعا در این شرایط اونها میخوان با دو تاکتیک، یک، اختصاص همه فسادهای موجود در کشور به دولت آقای روحانی، و دو، بی‌حاصل بودن برجام دست بالاتر رو در انتخابات آینده داشت.
به نوشته یه وبسایت خبر آنلاین، روایت کردن محرمانه ها به درست یا غلط در بین نمایندگان موسوم به دلواپس مجلس مسبوق به سابقه است، چه در مجلس نهم که این گروه از نمایندگان کم تعداد هم نبودند و چه در مجلس دهم که اهدافشان را به تعبیر این وبسایت به سختی پیش میبرند. به نوشته یه خبر آنلاین، بهترین دستاویز برای این نمایندگان سخن گفتن درباره برجام و مذاکرات است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
تیتر یک روزنامه کیهان به نقل از جواد ظریف نوشته: اعتراف میکنم اعتمادم به جان کری اشتباه بود. یک وبسایت تندرو هم اظهارات یک عضو بسیج دانشجویی رو برجسته کرده که میگه اونهایی که دلواپسان رو بی سواد میخوندند حالا فهمیدن که بی ارزه و ساده لوح هستند. به گمانم تمام بازی سیاسی جناح تندرو رو از همین دو تیتر میشه فهمید. در واقع هدف از این جور بازی های ایزایی و شبه افشاگری ها نهایتا این هست که افکار عمومی رو قانع کنند که اولا مذاکره با آمریکا از آغاز اشتباه بود، دوما آیت الله علی خامنه ای حق داشت، و سوما دولت روحانی هم در مذاکرات ساده لوحی یا حتی خیانت کرد. بنابراین هم برجام رو باید کنار گذاشت و هم حسن روحانی و تیمش رو.
آشتبا زرنور، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته تکذیبی هایی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون مطالب مطرح شده در این جلسه اعلام می شود مبنا ندارد. اما در مقابل فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسی فراکسیون امید مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از افشای گفته‌های به تعبیر او محرمانه وزیر خارجه ایران توسط یک نماینده عضو جبهه پایداری انتقاد کرده و گفته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نسبت به انتشار مخدوش و غلط سخنان وزیر امور خارجه در جلسه محرمانه واکنش نشان دهد.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
واقعا جای تأسفه که ببینیم که چه جوانایی تو زندانن، از نرگس محمدی گرفته تا خیلی صدها هزاران دیگه، واقعا که همشون بیگناه هستن. و با کمال تأسف میبینیم که سعیدها، سعید مرتضوی، سعید طوسی از مملکتم خارج میشن، کربلا هم میره. البته اونا آتو دارن، طبق گفتهای خودشون اگر محاکمشون بکنن با خودشون 100 نفر میکشن پایین. حالا این 100 نفر کیان دیگه خدا دانه، که همه اهل همین برنامه ها هستن دیگه، که جرئت نمیکنن این رو بگیرنش، راست راست را برن اینا.
آقای رهبر، مرتضوی، امثال مرتضوی ها چقدر فساد مالی که در به وجود آوردن، چقدر همکاری با بابک زندانی در پول و جابجا کردن اموال مردم سهیم بودن، اینا باید راست راست بگردن. آیا این عدل الهی، این عدل اسلامی است؟
حکومت ایران و روسیه مصرن با قطعنامه تصویب شده سازمان ملل که گروهی رو برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد آنچه که ممکن است جنایات جنگی تلقی شود مخالفت کردند، چرا که آقای خامنه و پوتین خوب میدونند که در سوریه چه کردند و میدونند که شواهد جنایات جنگیشون به اندازه آشکارا در گوشه و کنار سوریه ملموس و یا در حال اتفاق است که نیازی برای کاوش سرسختانه نیست. حکومت ایران و روسیه هر دو مسئول کشتار هزاران هزار شهروند بیگناه و غیر نظامی سوریه هستند.
شماره تماس 00420221122 است. تماس با رادیو فردا و گذاشتن پیام با صدای خودتون. و اما تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به بالاترین رده خود پس از بالغ بر یک دهه رسیده است، رتبه 29 جهان و همچنان اول آسیا، اقیانوسیه و آفریقا. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره جایگاه ایران در جدول رده‌بندی امسال فیفا میگوید.
تیم ملی فوتبال ایران الان جایگاه ممتازی داره در رنکینگ فیفا و نه فقط بالاتر از تمام تیم‌های آسیایی قرار گرفته که حتی کل تیم‌های ملی قاره آفریقا هم پایین‌تر از تیم ملی ایران قرار دارن، همچنین قاره اقیانوسیه، یعنی سه قاره پایین‌تر از تیم ملی ایران و فقط تیم‌های کشورهای اروپایی و همچنین قاره آمریکا هستن که بالاتر از ایران هستن. به هر حال جایگاه ارزنده‌ای و می‌دونیم که رنکینگ فیفا مهمه، چه در قرعه‌کشی‌ها، مسابقات مقدمات جام جهانی، مرحله نهایی جام جهانی، اعتبار اون تیم ملی و اینکه بعضن ما میدونیم تیم‌های ملی کشورهای آفریقایی تمام بازیکناشون در باشگاه‌های معتبر اروپا بازی می‌کنن. گذشته از این موضوع، وقتی که ما رنکینگ رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورهای صاحب سبک و صاحب فوتبالی مثل دانمارک، سوئد، اتریش، ایرلند شمالی، جمهوری چک، صربستان، رومانی، پاراگوئه، یونان، اینا خود اغلب هم لیگ‌های معتبری دارن، تیم‌های ملی بسیار خوبی دارن. اینا پایین‌تر از تیم ملی ایران هستن. اینا همه از نکات مثبت جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا است.
زمینه‌های گوناگونی در توانمندی تیم ملی فوتبال ایران کارساز شمرده شدند آقای رستم‌پور، هرچند در این میان نقش سرمربی پرتغالی تیم ملی کارلوس کیروش بسیار برجسته دیده میشه. کارلوس کیروش به نظر میرسه اگر نه موفق ترین، دست کم یکی از موفق ترین سرمربیان تیم ملی فوتبال ایران بوده. چگونه میبینین نقش کارلوس کیروش رو در وضعیت تیم ملی فوتبال ایران؟
کارلوس کیروش طی این سالها کاری که انجام داد این بود که دستهای پیدا و پنهان اطراف تیم ملی رو قطع کرد. تمام مسائل تیم ملی رو مستقیما زیر نظر خودش قرار داد، از تدارکات و پشتیبانی گرفته تا مسئله پزشکی، سرپرستی، هزینه هایی که باید برای تیم ملی بشه، همه اینها رو خودش انجام داد. دیگه افرادی که دور و بر تیم ملی بودن نقش آفرینی می‌کردن اونها رو گذاشت کنار و خودش این مسئولیت ها رو به عهده گرفت. ما قبلا هم خاطرمون هست مثلا خاویر کلمنت هم سرمربی بزرگیه، ولی وقتی اومد ایران گفت من فقط برای بازیاتون میام رو نیمکت تیم ملی بشینم. می‌بینیم که کارلوس کیروش برعکسش رو انجام داد، یعنی ضمن اینکه خودش تمرین دهنده است، فقط سرمربی نیست در تیم ملی، تمام امور تمرین رو زیر نظر میگیره، اداره امور تیم ملی رو به طور کامل تحت نظر گرفته که خوب و بدش با خودشه و خودش پاسخگوئه. از این بابت باعث شد که ما یه تیم ملی بی‌حاشیه، منسجم، اینکه تیم ملی که اگر 3-4 تا بازیکن اصلیش هم مصدوم بشن نفرات جایگزین می‌بینیم فاصله زیادی ندارن. این مسئله مهمیه و تغییر بنیادیه که آقای کیروش در تیم ملی پدید آورد.
بالاترین رتبه تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی فدراسیون بین ملی فوتبال فیفا به بیش از یک دهه پیش باز میگرده که ایران حتی تا رده 19 20 بالا اومده بود در سال 2005. طی این سالها تغییراتی در محاسبه رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال منظور شده تا این جدول رو از نظر قدرت تیم‌های ملی درست‌تر و دقیق‌تر ترسیم کنه. شکل محاسبه کنونی این جدول رو که سیری بیش از 20 سال رو طی کرده چگونه می‌بینید؟
کاملا درسته. یعنی رنکینگ الان بسیاری از فدراسیون‌های بین‌المللی دارن، ولی عملا اون رنکینگ خیلی مؤثر و اثرگذار نیست توی تصمیم‌ها. فیفا کاری که انجام داد، وقتی دید می‌خواد رنکینگ رو ملاک و مبنا قرار بده، اومد و به این صورت طراحی کرد که نوع مسابقاتی که برگزار میشه، جایگاه حریف در رنکینگ فیفا، اهمیت مسابقه، اینها همه توی امتیازبندی‌ها تأثیر داره. به همین خاطر رنکینگ واقعی‌تر شد. اما یه نکته بسیار مهم که تیم ملی ایران در حال حاضر بهترین تیم آسیا هست در رنکینگ فیفا، اما به جرئت میشه گفت بدترین تیم آسیا است در پیدا کردن حریف تدارکاتی، و این مشکل بزرگ تیم ملیه. بازی‌های تدارکاتی نمیتونه فدراسیون فوتبال برای تیم ملی، مدت که میگفتن به خاطر تحریم‌ها، الان دیگه اون بهانه رو هم ندارن و تیم ملی حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنه. آخرین مورد دیدیم که در مالزی چندین بار حریفان عوض شدن، آخرش با تیم پاپوا گینه‌نو ایران بازی کرد، و الان هم بازی که قرار بود در امارات با مراکش گذار کنه، گفته شد که کشور امارات حاضر نیست و راضی نیست که تیم ملی ایران اونجا بازی کنه، و الان در فاصله فقط چند روز تا برگزاری این بازی هنوز مشخص نیست که آیا ایران در امارات اردوش برگزار میشه یا نه، آیا مراکش با ایران بازی میکنه یا نه، در حالی که وقتی یک کشوری رتبه بالایی در رنکینگ داره بعد از اون استفاده کنه و بتونه حریفان تدارکاتی خوبی براش دست و پا کنه. ولی متاسفانه از این منظر تیم ملی ایران به خاطر مشکلاتی که فدراسیون فوتبال داره هیچ بهره برداری از رتبه خودش در
رنگی فیفا
نتونسته صورت
بده. رتبه 29 جهان و همچنان اول آسیا، اقیانوسیه و آفریقا، تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی به پرسش‌های همکارم بختاش خمسه‌پور در این باره پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مدت زمان برگزاری دادگاه او و سه فعال مدنی دیگر بازداشت شده در مجموع بیشتر از 15 دقیقه نبود. آنها مجموعاً به 38 سال زندان محکوم شدند که سهم امید علی شناس از آن حکم حبسی 10 ساله بود. امید علی شناس در شهریور ماه سال 93 بازداشت شد. او و دیگر بازداشت شدگان به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. بر اساس دادنامه صادره برای امید علی شناس، آتنا دائمی، آسور رستمی و علی نوری، مصادیق اتهامات آنان، فعالیت‌های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران اعلام شده است. همچنین همدلی و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران با هدف دفاع از مردم شهر کوبانی، همدلی با خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و بالاخره ارتباط با فعالین حقوق بشر نیز از دیگر مصادیق اتهامات این فعالان مدنی بود. در نهایت قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، این فعال مدنی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 10 سال زندان محکوم کرد. با اعتراض امید علیشناس به حکم صادره، پرونده اتهاماتی این فعال مدنی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر سپرده شد و قاضی زرگر با تبدیل قرار بازداشت آقای علیشناس به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی زمینه آزادی موقت این فعال مدنی پس از 17 ماه زندان را فراهم آورد. در مهر ماه سال 95 قاضی زرگر حکم دادگاه تجدید نظر را به امید علیشناس ابلاغ کرد و بر اساس این حکم او به تحمل 7 سال حبس محکوم شد. در دوره‌ای که امید علیشناس در بازداشت موقت به سر می‌برده، مادر او سیمین ایوزاده با انجام گفتگو، امضای نامه و شرکت در تجمعات نسبت به وضعیت فرزند خود اعتراض و اطلاع رسانی می‌کرد. شرکت او در یکی از تجمعات اعتراضی در برابر زندان اوین منجر به بازداشت خانم ایوزاده شد و او همراه با 17 فعال مدنی دیگر در بهمن ماه سال 94 در برابر دادگاه حاضر شد. امید علیشناس در آذر ماه سال 95 با هجوم ماموران سپاه سارالله به منزل پدریش بازداشت شد تا برای اجرای حکم 7 سال حبس خود به زندان اوین انتقال یابد. امید علیشناس فعال مدنی دوران حبس خود را در زندان اوین در تهران می‌گذراند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com. خبرها رو میتونید با جزئیاتی بیش از اون که در رادیو میشنوید در اونجا بخونید و ببینید. و شماره پیامگیر ما 00420221122121. خدا نگهدارتون.